ساعت 7 در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه دوشنبه 2 آذر ماه 1394، 23 نوامبر سال 2015 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، همراه ما باشید در 45 دقیقه پیش رو. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنون هانا، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار در مورد روابط دو جانبه و مسائل مختلف از جمله بحران سوریه گفتگو شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پوتین در این ملاقات قدیمی‌ترین نسخه خطی قرآن در روسیه را به رهبر جمهوری اسلامی هدیه داد. ولادیمیر پوتین که برای شرکت در نشست مجمع صادرکنندگان گاز به تهران سفر کرده است، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار می‌کند. روز دوشنبه رؤسای جمهوری ترکمنستان، ونزوئلا و نیجریه نیز در تهران با آیت الله خامنه ای دیدار کردند. سومین نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بعد از ظهر دوشنبه در تهران و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در سخنانی برگزاری این اجلاس را یکی از مهمترین رویدادهای مربوط به انرژی به ویژه در صنعت گاز خواند و هدف از این نشست را یافتن راهکارهای جهت حمایت از منافع جمعی کشورهای عضو این مجمع عنوان کرد. رئیس جمهوری ایران با اعلام آمادگی کشورش در تأمین امنیت انرژی در جهان از اعضای صادرکنندگان گاز خواست تا با تدوین یک نقشه راه این مجمع نقشی فعالتر در تأمین امنیت انرژی در جهان ایفا کند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که نشست ایران و آژانس سه‌شنبه 3 آذر در وین برگزار می‌شود. آقای نجفی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که نشست روز سه‌شنبه در وین جلسه کارشناسی است و بر اساس نقشه راهی که قبل از انتشار گزارش آژانس پیش‌بینی شده، به عنوان جلسه جمع‌بندی برگزار می‌شود. به گفته نماینده ایران در آژانس، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس با هم دیدار خواهند کرد. رضا نجفی گفت که دیدار عراقچی و آمانو در خصوص نقشه راه و چگونگی اجرای برجام خواهد بود. نخستین نشست کمیسیون برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام 27 مهر ماه امسال با شرکت معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین برگزار شد. نیروهای امنیتی بلژیک 5 مظنون دیگر را در 2 شهر این کشور بازداشت کردند. به گفته دادستانی بلژیک، این عده صبح دوشنبه در بازرسی‌های پلیس از چندین خانه در بروکسل و لیژ دستگیر شدند. شب گذشته نیز با اجرای چندین عملیات ضد تروریستی در بلژیک دست کم 16 نفر بازداشت شدند. گفته می‌شود صلاح عبدالسلام، شهروند بلژیکی مظنون، به دست داشتن در حملات پاریس در بین بازداشت شدگان دیروز نیست. از سوی دیگر شارل میشل، نخست وزیر بلژیک، اعلام کرد که بالاترین سطح هشدار امنیتی برای یک روز دیگر در بروکسل تمدید شده و روز دوشنبه مدارس در این شهر تعطیل هستند. به گفته مقامات امنیتی، شماری از عوامل حملات هفته گذشته در پاریس شهروندان بلژیکی بودند. در خبر دیگر، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک بر تشدید مبارزه با گروه خلافت اسلامی تاکید کردند. دیوید کامرون با تاکید بر اینکه او موافق بمباران مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه است، گفت که هفته آینده استراتژی کشورش در مقابل با داعش را در پارلمان آن کشور مطرح خواهد کرد. او از افزایش همکاری‌های اطلاعاتی فرانسه و بریتانیا خبر داد و گفت فرانسه می تواند از پایگاه هوایی آن کشور در قبرس استفاده کند. رئیس جمهوری فرانسه نیز همزمان با رسیدن ناوه هواپیمابر شارل دوگل به منطقه از شدت یافتن حملات علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه خبر داد. و خبر آخر این که 2 ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. خبرگزاری ایرنا بدون ذکر تاریخ و محل کشته شدن آنها از برگزاری مراسم خاکسپاری جواد محمدی در شهرستان پیشوا در روز دوشنبه خبر داد. جواد محمدی هنگام مرگ 21 سال داشت و از او به عنوان مدافع حرم یاد شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم رضا جمالی می شنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید اخبار و گزارش های بیشتر رو می توانید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. 19:05 در ایران از شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به این موضوعات: روز شلوغ دیپلماتیک رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رهبران روسیه، ونزوئلا و ترکمنستان. مشاهده روزنه امید در افق برای حل بحران سوریه، نگاهی به مقاله اخیر وزیر امور خارجه ایران در این باره. و یکی از نمایندگان پرحاشیه مجلس شورای اسلامی مهدی کوچکزاده استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه کرد. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم که تا 7:45 شب همراه رادیو فردا بمانید. در این مجله شامگاهی همچنین شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از آنچه حضور تأثیرگذار مسکو در مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه نامید تمجید کرد. آقای خامنه ای همچنین در دیدار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از سیاست‌های آمریکا در قبال آن کشور و نیز در آمریکای لاتین انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه هم در دیدار قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان بر مقابله با آنچه جریان‌های تروریستی و تقویت حرکت‌های فکری اسلامی معتدل و عقلانی نامید تاکید کرده بود. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
مقاومت و حرکت الهام بخش ونزوئلا در مقابل سیاست‌های استکباری توصیفی بود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز دوشنبه در دیدار رئیس جمهوری ونزوئلا درباره این کشور مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای که در روزهای گذشته بر لزوم مبارزه با سیاست نفوذ آمریکا در ایران تاکید کرده است، سیاست‌های واشنگتن در منطقه آمریکای لاتین را طمع ورزانه نامید. رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که به گفته او با وارد آوردن فشار بر ونزوئلا در صدد نابود کردن مقاومت الهام بخش دولت و ملت ونزوئلا است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایرانی مقیم فنلاند، در این مورد که ونزوئلا چه جایگاهی در سیاست خارجی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی دارد میگوید:
جمهوری اسلامی یعنی شخص آیت الله خامنه‌ای به دلیل اون سیاست‌های ضد آمریکایی خودش همیشه مایل هستش که با کشورهایی که اندکی موضع‌گیری علیه آمریکا دارن روابطی رو برقرار بکنه، اونها رو توصیه بکنه که در راه خودشون ادامه بدن. در واقع به گمان خودشون ایشون میخواد نوعی فشار رو بر آمریکا در حیات خلوت آمریکا حفظ بکنه از طریق کشوری مثل ونزوئلا.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل مقیم آلمانی، در این مورد میگوید:
بحثات ونزوئلا توی آمریکای لاتین و بغل گوش آمریکا همیشه به عنوان یکی از عناصری که ایران میتونست برای اسلام مبارزه ضد امپریالیستی و ضد استکباری روش حساب بکنه مطرح بوده، و خصوص که همگرایی و اون پوشش اقتصادی آنچنانی هم این دو کشور نداشتن و میشه گفت بیشتر جنبه سیاسی داشته. تا اونجا که مسائل اقتصادی هم برمیگرده، بیشتر ونزوئلا از این روابط اقتصادی با ایران سود برده تا بالعکس.
به نوشته ایسنا، رئیس جمهوری ونزوئلا همانند رهبر جمهوری اسلامی آمریکا را متهم به توطئه چینی علیه ونزوئلا کرد و گفت امپریالیسم با ایجاد آشوب و هرج و مرج در جهان و تحقیر هویت کشورها به دنبال نابود کردن استقلال ملت هاست. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار محمد بوهاری رئیس جمهوری نیجریه در مورد آنچه ائتلاف‌های جهانی مدعی مبارزه با جریان‌های تروریستی نامید گفت که آنها به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. آمریکایی‌ها و برخی کشورهای مرتجع منطقه در عراق به گفته او به طور مستقیم به گروه حکومت اسلامی کمک می‌کنند. حبیب حسینی فرد در مورد اتهام‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا در خصوص گروه حکومت اسلامی وارد کرده است اعتقاد دارد:
بوهاری هم به لحاظ نوع نگاهی که خب مسائلی که با بوکو حرام در خود کشور خودش داره و رابطه تنگاتنگی هم که با آمریکا داره با عربستان داره، اینها خب خصوص رابطه سابق نیجریه و مسائلی که حضور ایران با توجه به محموده سلاح ها در نیجریه پیدا شد، الان تأکید دارن یا رهبری جمهوری اسلامی تأکید داره که این رهبری جدید نیجریه شاید به صدا بشه دورش کرد از عربستان از آمریکا.
همچنین خبرگزاری ایسنا گزارش داد که رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در دیدار قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به گروه حکومت اسلامی که بخشای بزرگی از عراق و سوریه را تحت کنترل دارد، خواستار مقابله با آنچه جریان‌های تروریستی و خنثی کردن نفوذ آنها نامید شد. از حسین علیزاده در مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی میپرسم. او با اشاره به اینکه توسعه روابط با کشورهای آفریقایی و اعضای جنبش غیر متحدها از مبانی سیاست خارجی ایران است میافزاید:
حوزه مشترکی که آیت الله خامنه‌ای با کشور مثل ترکمنستان داشته از همین بحث داعش بود، وگرنه مسئله مبارزه با آمریکا و مقاومت اسلامی این چیز موضوعاتی نیست که ترکمنستان بهش علاقه داشته باشه. اما نیجریه بدیهی هستش که به اون دلیل اینکه یک کشور آفریقایی هستش و کشوری هم نفتی و هم گازی، بر اساس همون سیاست خارجی ایران که میخواد با کشورهای آفریقایی ارتباط داشته باشه، ایشون میخواد به نحوی نیجریه رو در حوزه کشورهای اقماری که به اندازه این حرف شنبی مثلا از ایران داشته باشن نگه بداره.
در این میان به نوشته سایت‌های متعلق به رهبر جمهوری اسلامی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ظهر امروز دوشنبه با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار کرد. بر اساس این گزارش رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار که 2 ساعت طول کشید با استقبال از گسترش بیشتر همکاری‌های دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی از آنچه حضور تأثیرگذار مسکو در مسائل منطقه‌ای به ویژه سوریه نامید تمجید کرد. آیت الله خامنه‌ای همچنین آمریکا را متهم کرد که به گفته او به زیان همه ملت‌ها و کشورها به ویژه ایران و روسیه نقشه‌ای بلند مدت تهیه کرده است. ولادیمیر پوتین نیز مواضع دو کشور در مورد سوریه را بسیار نزدیک خوانده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را می‌شنیدید درباره سفر رهبران چندین کشوری که در اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تهران رفتند، دیدار کردند با رهبر جمهوری اسلامی و همچنین رئیس جمهوری ایران. این اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران عصر امروز آغاز شده و همکنون هم همچنان در جریان. محمد حسین عادلی دبیر کل این سازمان در جلسه روز شنبه با رأی اکثریت اعضا برای یک دوره دیگر در سمت خود ابقا شد. نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بریتانیا در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید این سازمان از بدو تأسیس خود تاکنون نتوانسته مانند اوپک به یک عامل تعیین کننده در بازار گاز جهان تبدیل بشه. نصیر شیرخانی:
این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیستشون بهش میگن که مثلا تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. مثلا مصر قبلا گاز صادر میکرد، الان شده وارد کننده گاز. ایران اگه بخوایم نگاه کنیم به اون مقدار گازی که از ترکمنستان وارد میکنه و اون مقدار گازی که به ترکیه صادر میکنه، میبینیم که واردات ایران از صادراتش بیشتر داره. کشورهای دیگه هم هستن مثل امارات متحده که هر چند یه مقدار کمی گاز صادر میکنن، ولی در سالهای اخیر به خاطر بالا رفتن زیاد جمعیت اینا تبدیل شدن به وارد کننده گاز. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 تا جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود. از موقع تشکیل این گروه تا حالا صادرات گاز این کشورها نه فقط اومده پایین، بلکه قیمت گاز هم سقوط کرده و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک ابزار مؤثر وارد میتون بشن و بتونن واقعا یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
یعنی به نظر شما مثل اوپک این نهاد نمیتونه در بازار جهانی گاز که مصرفش هم رو به افزایش است، به ویژه در آمریکا و اروپا، نقش تعیین کننده ای بازی بکنه؟
اصلا واقعا میشه گفتش که این گروه از موقعی که تشکیل شده تا حالا نقشش در عرضه گاز جهانی خیلی کم رنگتر شده. مثلا قبلا استرالیا به عنوان یک رقیب محسوب نمیشد، ولی الان استرالیا تا چند سال دیگه فکر کنم میشه بزرگترین صادرکننده گاز مایع و قطر رو در واقع جا میذاره.
آقای شیرخانی، چرا این نهاد نتونسته به یک نهاد تعیین کننده حداقل در منطقه تبدیل بشه؟
اصلا کلا نمیتونه بشه، به خاطر اینکه شما نگاه کنین این کشورها با هم رقیب هستن، قطر و روسیه و ایران که سه تا کشوری هستن که بزرگترین ذخایر گاز جهان رو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خودشون رو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جهانی رو به خودشون بدن. حالا شما حساب کنین که چرا مثلا روسیه بیاد کار بکنه که ایران بتونه صادرات گازش رو به اروپا بیشتر بکنه. یعنی چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، فکر کنم وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره و عملا اینا با هم همکاری نخواهن کرد.
با توجه به این مسئله که شما فرمودین، ایران چه نقشی در گذشته داشته و چه نقشی میتونه داشته باشه در آینده این نهاد صادرکننده گاز؟
ایران به عنوان یک کشور صادرکننده گاز اصلا نقشی نداره، چون بیشتر وارد کننده گاز تا صادرکننده گاز. حالا ایران امیدواره که در آینده بتونه به کشوری تبدیل بشه که بتونه سهم بیشتری از بازار گاز اروپا رو به خودش اختصاص بده، و این باعث میشه که در واقع منافع ایران و روسیه و قطر اینا بیشتر در هم میپیچه، یعنی بیشتر تناقضات شدیدتر میشه. و فکر کنم که این سازمان در آینده نخواهد تونست به عنوان یک ابزار موثری باشه که هم همکاری رو بین این کشورها زیاد بکنه و همین که باعث بشه که قیمت گاز بالا بره، مگر اینکه مصرف جهانی بالا بره و قیمت گاز تقویت بشه.
گفتگوی همکارم جمشید زن رو میشنیدید با نصیر شیرخانی، تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بریتانیا پیرامون سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز که هم اکنون در تهران در حال برگزاری است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی از سفیر مواضع و نظرات دولت ایران درباره حل بحران سوریه را تشریح کرد. نظراتی که در اون از لزوم گفتگو میان دولت سوریه و مخالفان به گفته آقای ظریف غیر تروریست صحبت شده است. بشنویم بیشتر در این باره از بابک غفوری آذر.
همزمان با تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک برای فراهم کردن زمینه مذاکرات میان حکومت بشار اسد و گروه‌های مخالف او، وزیر خارجه ایران در مطلبی در روزنامه از سفیر لبنان از لزوم مذاکره میان دولت سوریه و مخالفان به گفته او غیر تروریستش صحبت کرده است. محمد جواد ظریف در مقاله‌اش با عنوان راه‌های خروج از بحران سوریه که روز دوشنبه منتشر شده به تحولات اخیر و برگزاری دو نشست برای حل بحران سوریه در وین اشاره کرده و نوشته است برای نخستین بار بارقه‌های کم‌فروغ از امید برای پایان دادن به بحران سوریه مشاهده می‌شود. او تنها راه خروج از وضعیت موجود در سوریه را راه حل سیاسی مورد توافق و مبتنی بر گفتگوی سوری بین دولت و مخالفانی دانسته که به گفته او ضد تروریسم هستند. برقراری آتش‌بس فوری و مبارزه هماهنگ و همه‌جانبه بین‌المللی با تروریسم و افراط‌گرایی، مقابله بی‌قید و شرط با گروه‌های به گفته آقای ظریف تکفیری، کمک به دولت و مخالفان سوریه برای آغاز گفتگوهای سوری از جمله راه حل‌های پیشنهادی وزیر خارجه ایران در مقاله‌اش در روزنامه از سفیر است. او همچنین خواستار دست برداشتن از آنچه برچسب خوب و بد زدن به تروریسم نامیده شده است. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن سوئد، در ارزیابی از نکات مطرح شده از سوی محمد جواد ظریف چنین می‌گوید:
اینی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران الان در سفیر مقاله‌ای رو منتشر میکنه و در مورد مسائل سوریه صحبت میکنه، فکر میکنم که این زمینه ها رو باید بهش توجه داشت. و اون اینی که در هر حال همه تصمیم گرفتن به ترتیبی به صورت کلی قضیه سوریه رو بررسی کنن، اما اگر قرار در سوریه اتفاق بیفته و کسانی که در معادلات سوریه نقش دارن و نفوذ دارن و دست دارن و معادلات رو جابجا کنن، اگر قرار اتفاق بیفته، یک جورهایی همه باید یک نصف گام چین مذاکرات هستی ایران از مواضعشون پایین. اینی که آقای ظریف وزیر خارجه ایران میاد و به عبارتی مخالفان سوری، مخالفان داخلی رو مطرح میکنن که میشود با اونها گفتگو کرد و هم اصراری که میکنن که بخش‌های تروریستی، اونهایی که عملیات انتحاری انجام میدن، اونی که اونایی که حساب‌های مشکوک دارن و روابط مثلا نظامی مشکوک دارن، اونها رو باید از این معادله حذف کرد. خب این باز هم تاکید میکنه که برای اینکه بشه روی مخالفای داخلی مانور داد و اونها رو به حساب آورد، لازمه که اون تروریست‌هایی که مشخصا مثلا از کشورهای ویژه ساپورت میشن و حمایت میشن، اونها رو باید بشه حذف کرد. من فکر میکنم که ایران هم یک جورهایی داره یک کمی کوتاه میاد برای اینکه بشه روی مسئله سوریه مانور داد.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از مقالهش بدون اشاره به نام کشور خاصی از دولت‌هایی صحبت کرده است که به گفته او باعث ادامه جنگ و دامن زدن به تروریسم در سوریه شدند. از جمله نوشته است دولت‌هایی که خود از بنیادی‌ترین اصول دموکراسی و ساختارها و روش‌های دموکراتیک همچون قانون اساسی و انتخابات بی‌بهره هستند، شرایط غیرعملی و غیرقابل قبول را برای مردم سوریه تعیین کردند. آقای ظریف همچنین گفته است هیچ یک از بازیگران خارجی نمیتوانند به نام ملت سوریه سخن بگویند. فرزانه روستایی اشاره های آقای ظریف در مقالهش را بیش از هر کشور دیگری به دو دولت عربستان سعودی و ترکیه مربوط میداند.
من احساس کنم آقای ظریف داره در مقالهشون بلند بلند با عربستان و ترکیه داره صحبت میکنه، وقتی که میگه که جریان سوریه باید در داخل حل بشه و معادلات داخلی تکلیف سوریه رو مشخص کنن، منظورش قطعا عربستان و ترکیه هست. وقتی که میگن کشورها خودشون چگونه روابط دموکراتیک ندارن اما در مورد دموکراسی و انتخابات در سوریه صحبت میکنن، باز هم نظرشون عربستان و سعودیه. وقتی که میگه که کشورهایی که میان جریان نفت داعش رو کمک میکنن و پولهاش رو به حساب داعش میذارن و پول و حسابهای داعش رو حفاظت میکنن، قطعا منظورشون ترکیه است. و در واقع یک جورهایی ایشون دارن آدرس دقیق پولهای بحران در جریان سوریه رو در مقالهشون مشخص میکنن.
مطلب وزیر خارجه ایران در روزنامه السفیر همزمان با ورود جان کری وزیر خارجه آمریکا به دبی منتشر شده است. آقای کری قرار است با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که قرار است مذاکرات میان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و گروه‌های مخالف او از اول ژانویه حدود یک ماه دیگر آغاز شود و گفتگو درباره چگونگی نزدیک کردن گروه‌های سوریه مخالف بشار اسد به یکدیگر و هماهنگ کردن مواضع آنها مهمترین محور مذاکرات وزیر خارجه آمریکا در سفرش به خاورمیانه عنوان شده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنیدید.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
19 و 23 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ایران امروز مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال یک درگیری لفظی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از نمایندگی مجلس استعفا کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر این استعفا پس از آن بود که آقای لاریجانی تذکر و یا اخطار آقای کوچکزاده را در مورد از بین بردن مقدار زیادی سیب زمینی در استان فارس رو خارج از موضوع جلسه اعلام و بحث اون رو رد کرد. بشنویم بیشتر درباره این استعفا و جدال در مجلس شورای اسلامی از همکارم شیرین فامیلی.
روز دوشنبه دوم آذر ماه، هنگامی که مجلس در حال بررسی لایحه بیمه شخص ثالث و حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری بود، مهدی کوچکزاده نماینده مجلس شورای اسلامی درباره امهای 1700 تن سیب زمینی در استان فارس تذکر میداد و خواستار تذکر مسئولان به وزیر کشاورزی بود. اما علی لاریجانی رئیس مجلس با تکرار این نکته که این سخنان او خارج از موضوع جلسه است، به او اخطار می‌دهد که او هم می‌تواند مانند نمایندگان تذکر خود را در آخر جلسه مطرح کند. اما مهدی کوچکزاده در اعتراض به این مسئله برگه استعفای خود را به هیئت رئیسه مجلس تحویل داده و مجلس را ترک می کند. او در متن استعفای خود با استناد به موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نوشته است که در اثر فشار ناشی از مدیریت مجلس خود را قادر به انجام وظیفه نمایندگی نمی‌بیند. مهدی کوچکزاده که از او به عنوان چهره جنجالی مجلس یاد می‌شود، سه دوره است که به عنوان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حضور دارد. او از اعضای فراکسیون جبهه پایداری و از هواداران دولت محمود احمدی نژاد و نیز عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است. او پیش از این نیز بارها با علی لاریجانی رئیس مجلس درگیری‌های لفظی و مشاجراتی داشته است. از جمله در مهر ماه گذشته در جریان تصویب طرح جامع اقدام مشترک و یا برجام، تصاویر و فیلم و گزارش‌هایی از اعتراض‌ها و فریادهای او در مخالفت با این طرح در رسانه‌های داخلی انعکاس زیادی داشت. پیش از آن نیز در آذر ماه 1391 هنگام ارائه پیشنهادات نمایندگان در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شاهد درگیری لفظی و مشاجره مهدی کوچکزاده با علی لاریجانی بودند. او در این درگیری روش علی لاریجانی در اداره مجلس را استبدادی توصیف کرد. مهدی کوچکزاده تا کنون بارها درگیری‌های مشابهی با دیگر نمایندگان مجلس و برخی از وزرا نیز داشته است. در خرداد ماه گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه علنی مجلس برای تشریح آخرین روند مذاکرات 5+1 حضور یافت. پس از پایان سخنان او، مهدی کوچکزاده با طرح سوالات و انتقادهای شدیدی که متوجه آقای ظریف کرد، تلویحاً او را خائن نامید که فیلم و گزارش این جلسه انعکاس وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت. با این وصف پس از استعفای او در روز دوشنبه دوم آذر ماه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس برای اعلام وصول و رسیدگی به این استعفا گفته است که با مهدی کوچکزاده صحبت خواهد کرد.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. 19:26 در ایران است و من به شما شنونده یا رادیو فردا یادآوری میکنم که اگر خبر، نظر یا پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید در 24 ساعت شبانه روز و اون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در همین زمینه هست: 20420221122112. در اینجا بشنویم تازه ترین های جهان ورزش رو از فریبرز غریب.
رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در هیوستن آمریکا همچنان با ناکامی وزنه‌برداران ایرانی پیگیری می‌شود. در سومین روز این پیکارها، بامداد امروز در دسته 69 کیلوگرم، جابر بهروزی ملی پوش ایران در حرکت یک ضرب 147 کیلو را بالای سر برد، اما در دو ضرب با عدم موفقیت در بالا بردن وزنه‌های 173 و 174 کیلوگرم حذف شد. پیش از این مجید عسکری در 62 کیلوگرم در جایگاه 27 جهان قرار گرفت. بیشتر خبرگزاری‌های داخلی امروز از نمایش ناامیدکننده وزنه‌برداران ایرانی در پیکارهای جهانی آمریکا انتقاد کردند. رئیس هیئت فوتبال استان خوزستان از خسارت 50 میلیون تومانی به تجهیزات ورزشگاه اهواز توسط تماشاگران خبر داد. بعد از پایان مسابقه تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان در ورزشگاه قدیر شهر اهواز روز جمعه گذشته، تماشاگران صندلی‌های ورزشگاه را شکستند و به ساختمان ورزشگاه نیز خسارت‌های جدی وارد کردند. تیم ملی هندبال ایران دیشب در مرحله گروهی مسابقات انتخابی المپیک در قطر تیم عربستان را 30-24 شکست داد و راهی مرحله نیمه پایانی شد. تیم هندبال ایران در نیمه نهایی با برنده مسابقه کره جنوبی بحرین که امشب برگزار می شود دیدار خواهد کرد. تیم اول این رقابت ها مستقیما راهی المپیک 2016 ریو خواهد شد. در آخرین مسابقه هفته 13 فوتبال سری آ ایتالیا دیشب تیم اینتر میلان در سانسیرو با 4 گل مقابل میهمانش فروزینونه به پیروزی رسید و به صدر جدول صعود کرد. شاگردان روبرتو مانچینی با 30 امتیاز بالاتر از ناپولی، فیورنتینا و آسروم که دوم تا چهارمند قرار گرفتند. در ادامه هفته 12 فوتبال لالیگای اسپانیا شب گذشته اتلتیکو مادرید در خانه رئال بتیس با 1 گل به برتری رسید و پشت سر بارسلونا به رتبه دوم جدول صعود کرد. شاگردان سیمونه علاوه بر صعود به مکان دوم باعث شدند تا همشهریشان رئال مادرید به 1 رتبه پایین‌تر در مکان سوم جدول قرار بگیرد. و پرونده رقابت‌های تنیس جهان در سال 2015 دیشب با قهرمانی نوواک جوکوویچ صربستانی در لندن بسته شد. در فینال مسابقات مسترز لندن در یک نبرد کلاسیک جوکوویچ مرد اول تنیس جهان در دو ست راجر فدرر سوئیسی سید شماره 3 را شکست داد و مسابقات سال جاری میلادی را با قهرمانی به پایان رساند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. در 19:30 دقیقه در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شما که از آغاز این مجله به ما پیوسته بودید و اگر که هم اکنون به رادیو گوش میدید، خوش آمد میگیم به شما به این مجله شامگاهی در شامگاه دوم آذر ماه 1394. این مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود، اما پیش از این برنامه و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در تهران با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار آیت الله خامنه ای با برجسته خواندن شخصیت ولادیمیر پوتین از نقش این کشور در گفتگوهای هسته‌ای و مواضع روسیه در قبال بحران سوریه تمجید کرد. رهبر جمهوری اسلامی با استقبال از همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای، سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه را به ضرر دو کشور خواند و عملکرد ولادیمیر پوتین در یک سال و نیم گذشته را خوب و مبتکرانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پوتین در این ملاقات قدیمی ترین نسخه خطی قرآن در روسیه را به رهبر جمهوری اسلامی هدیه داد. روز دوشنبه رؤسای جمهوری ترکمنستان، ونزوئلا و نیجریه نیز در تهران با آیت الله خامنه ای دیدار کردند. سومین نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز بعد از ظهر دوشنبه در تهران و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در سخنانی برگزاری این اجلاس را یکی از مهمترین رویدادهای مربوط به انرژی به ویژه در صنعت گاز خواند و هدف از این نشست را یافتن راهکارهای جهت حمایت از منافع جمعی کشورهای عضو این مجمع عنوان کرد. رئیس جمهوری ایران با اعلام آمادگی کشورش در تأمین امنیت انرژی در جهان از اعضای صادرکنندگان گاز خواست تا با تدوین یک نقشه راه این مجمع نقشی فعال‌تر در تأمین امنیت انرژی در جهان ایفا کند. در سومین نشست سران مجمع عمومی کشورهای صادرکننده گاز در تهران، رهبران کشورهایی از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رؤسای جمهوری ترکمنستان، ونزوئلا، عراق، نیجریه، گینه استوایی و نخست وزیر الجزایر حضور دارند. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که نشست ایران و آژانس سه‌شنبه 3 آذر در وین برگزار می‌شود. آقای نجفی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که نشست روز سه‌شنبه در وین جلسه کارشناسی است و بر اساس نقشه راهی که قبل از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌بینی شده، به عنوان جلسه جمع‌بندی برگزار می‌شود. به گفته یه نماینده ایران در آژانس، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر آژانس نیز با هم دیدار خواهند کرد. نیروهای امنیتی بلژیک 5 مظنون دیگر را در 2 شهر این کشور بازداشت کردند. به گفته دادستانی بلژیک، این عده صبح دوشنبه در بازرسی‌های پلیس از چندین خانه در بروکسل و لیژ دستگیر شدند. شب گذشته نیز با اجرای چندین عملیات ضد تروریستی در بلژیک دست کم 16 تن بازداشت شدند. گفته می شود صلاح عبدالسلام، شهروند بلژیکی مظنون به دست داشتن در حملات پاریس، در بین بازداشت شدگان دیروز نیست. از سوی دیگر شارل میشه نخست وزیر بلژیک اعلام کرد که بالاترین سطح هشدار امنیتی برای یک روز دیگر در بروکسل تمدید شده است و روز دوشنبه مدارس در این شهر تعطیل شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، دو ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. خبرگزاری ایرنا بدون ذکر تاریخ و محل کشته شدن از برگزاری مراسم خاکسپاری جواد محمدی در شهرستان پیشوا در روز دوشنبه خبر داد. جواد محمدی هنگام مرگ 21 سال داشت و از او به عنوان مدافع حرم یاد شده است. خبرگزاری فارس نیز بدون ذکر جزئیات خبر گفته است که صدفان دوم احمد رحیمی هم در عملیات محرم در جنوب سوریه کشته شده است. تعداد ایرانیانی که تاکنون در جنگ داخلی سوریه کشته شدند 50 تن است. آنا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدید و این خبرها ما رو میرسونه به برنامه نمای دور نمای نزدیک. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم دوشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه چند خبر تازه های نشر رو میشنوید و بعد مهمان این هفته با ما خواهد بود. فلسفه آلمانی میراث ایدئالیسم، نوشته تریپینگ کارد، کتابی است که تطور اندیشه های فلسفی در آلمان بین سالهای 1760 تا 1860 میلادی رو بررسی میکنه. این کتاب با ترجمه ندا قطروبی و از سوی نشر ققنوس منتشر شده. مجموعه شعر این والس را بپذیر، اثر لئونارد کوهن، شاعر، نویسنده و خواننده کانادایی، به ترجمه پژمان خالقیان در نشر مس در تهران منتشر شده. پیکار با دیو، زندگی نامه فردریش هولدرلین، شاعر بزرگ آلمان، به ترجمه محمود حدادی در نشر نیلوفر منتشر شده است. اریک امانوئل شمیت با دستمایه کردن زندگی روزمره، روابط عاشقانه، نفرت‌ها و تضادها، زندگی مشترک و از این قبیل، با پیشنهادن پرسش‌های به ظاهر ساده اما بنیادین با بنمایه‌های فلسفی، مخاطبانش رو به شدت درگیر می‌کنه. مهمترین رمان این نویسنده اخیراً با عنوان سهم دیگری به فارسی منتشر شد. سیامند زندی این کتاب رو ترجمه و بعد از عدم گرفتن مجوز انتشار در ایران، اون رو از طریق سایت پخش کتاب جهانی آمازون منتشر کرده. آقای زندی مهمان برنامه امروز نمای دور نمای نزدیکه.
از نظر من قابیل، یهودا و هاینریش تو خائن نیستند. آنها قبل از هر چیز هیولایند. خیانت آنها یکی از ظواهر هیولا بودن آنهاست. مگر هیولا چیست؟ انسانی است که به پلیدی خو گرفته. آیا خودش آگاه است که پلیده است؟ در بیشتر مواقع نه. گاهی هم بله. ولی این آگاهی تغییری در او ایجاد نمی کند، چرا که هیولا با گفتن اینکه هرگز منظور بدی نداشته به توجیه خود می پردازد. تنها تصادفی بوده که پیش آمده. بر این کره خاکی با این همه بدیها که صورت میگیرد، هیچ کس بدی را ترویج نمی کند. هیچ کس آمدانه پلید نیست. حتی بزرگترین پیمان شکنان، شریرترین جانیان و یا خونریزترین دیکتاتورها، هر یک به گمان خود و به هر رو با توجه به معیارشان برای خوبی کار خوبی انجام می دهد و اگر نشان داده شود که این خوب الزاماً برای دیگران خوب نیست، اگر موجب درد و رنج است، غم و ویرانی در پی دارد، به دلیل شرایط و موقعیت است. این امر خواسته و ارادی نبوده است.
بله، خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید سطرهایی از رمان سهم دیگری اثر اریک امانوئل شمیت، نویسنده فرانسوی بود که آقای سیامند زندی این کار رو به فارسی برگردوندند و با صدای خودشون شنیدید. آقای زندی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز از شما میخوام بپرسم که این کتاب گویا ابتدا قرار بود که در ایران منتشر بشه، چه بر او رفت؟
اول از هر چیزی خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو برنامه خیلی خیلی خوب شما. داستان این کتاب به سالهای گذشته برمیگرده، تقریبا حدود 8 یا 9 سال قبل. این کتاب برای اولین بار موقعی که ترجمه شد به ایران رفت، توسط یکی از ناشرین ایرانی قراردادی بسته شد. کار به نوعی که مورد نظر ارشاد ایران باشد تغییراتی کرد در آنجایی که اون واژه‌هایی که میباید تغییر بکند برای آنها. بعد از آن بود که در خبرگزاری ایسنا و یکی دو خبرگزاری دیگر اعلام کردند که این کتاب چاپ خواهد شد و از آن پس دیگر هیچ خبری از این کتاب نشد، تا اینکه ناشر بعد از مدتی من خبر داد که متاسفانه دیگر امیدی نیست. من این کتاب رو مجدد از اول نشستم و تمام آن جاهایی رو که تغییر داده بودند مطابق میل ارشاد کرده بودند برگرداندم به آن چیزی که واقعا بود و سپس به نشر اینترنتیش دست دادم.
رمان سهم دیگری از آثار بسیار معتبر آقای اریک امانوئل اشمیت است و کار تحسین شده اوست. درباره آنچه که در این کتاب آمده کمی توضیح بدید. مضمون کتاب سهم دیگری آقای اریک امانوئل اشمیت چی هست؟
سهم دیگری در واقع میشه گفت که پیش از هر چیزی بلندترین رمان اریک امانوئل اشمیت هست. چیزی حدود 500 و چند صفحه‌ای هست اصل کتاب. خود اریک امانوئل اشمیت داستان رو به این گونه بازگویی میکنه که میگه سالها قبل برای سفری به اتریش رفته بودم و در اتریش یک جوان دانشجویی راهنمای من بود و من رو به جاهای مختلف میبرد و نقاط مختلف شهر رو به من نشون میداد. با هم در کافه نشسته بودیم و در این کافه اون جوان به من گفتش که میدونی که این کافه جایی بود که آن زمان که هیتلر درگیر امتحانات ورود به مدرسه عالی هنرهای زیبای آن زمان بود، اینجا پاتوقش بود و معمولا میامد اینجا. و میگه که من به طنز برگشتم بهش گفتم حیف که قبول نشد، ای کاش که قبول میشد. و این جمله در ته ذهن من ماند تا چند سال بعدش با خود فکر کردم که اگر قبول میشد چه اتفاقی میافتاد. در واقع پایه اصلی کتاب سهم دیگری در اینجا گذاشته میشه و توصیفاتی که اشمیت با نگاه روانشناسانه و در کنار آن نگاه فلسفی خیلی قویی که اشمیت میکنه، به نظر من یکی از زیباترین کارهای اشمیت رو تشکیل میده. و در کنار این کار دیگری که در این اثر اشمیت هست، پرداختن خیلی خیلی قدرتمند به روانشناسی فاشیسم هست. چگونه روانی میباید داشت، چگونه انسانی میباید بود و چگونه روحیاتی میباید داشت تا که به این رسید، و اینکه هر کسی در درون خود میباید به هیتلری مراجعه بکند و هیتلری دارد که آیا این هیتلر رو امکان نفس کشیدن، امکان حیات برای این هیتلر درون خود میتوان فراهم کرد یا خیر.
یعنی در واقع اریک امانوئل اشمیت مثل سایر آثارش که در اون زندگی انسانی رو مورد پرسش‌های مختلفی قرار میده و در واقع سوالات فلسفی رو در برابر کاراکترهاش و شخصیت‌های داستان‌ها و نمایشنامه‌اش قرار میده تا مخاطبش رو با این پرسش‌ها درگیر بکنه و جهان رو در واقع به نوعی قابل فهم‌تر بکنه برای مخاطبانش. اینجا هم می‌خواد نقش یک تصادف رو در تغییر جهان احیاناً نشون بده.
کاملا. پیش از هر چیزی میباید در نظر داشت که اریک امانوئل اشمیت قبل از نویسنده بودن فیلسوفه. اریک امانوئل اشمیت پیش از آن که شروع به کار نویسندگی بکنه، سالها در دانشگاه، فکر میکنم در منطقه آلزاس در استراسبورگ تدریس فلسفه میکرد. کرسی فلسفه اون دانشگاه رو در اختیار داشت و بعد از اون هست که شروع به کار نویسندگی میکنه و عملا دانشگاه رو به نوعی کنار میگذاره. این که ما از نگاهی تاریخی به قضیه نگاه بکنیم بگیم که خب الزاماً حدوث فاشیسم و آن اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاد الزاماً با یک تصادف کوچک در یک فرد نمیتوانست تغییر بکند، این نگاهی تاریخی که کاملا قابل احترامه. اما یک نگاه دیگر، این نگاه فلسفی که هر کدام از آدم ها میتونن چه تأثیری در حدوث تحولات تاریخی داشته باشند، هم یکی از نگاه‌هاییست که میبایست مورد بررسی قرار داد و به نظرم اشمیت در این کارش فوق‌العاده این کار رو انجام داده.
خب این جابجایی نقش ها و اینکه چقدر به راحتی میتونه موقعیتی تغییر بکنه رو در کارهای دیگر امانوئل اشمیت هم ما دیدیم، مثلا همون کار بسیار معروفش برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه شاید کتاب خرد جنایت های زن و شوهری باشه که در ایران هم ترجمه شده و بسیار هم طرفدار داشته و چاپ های چندم رسید. اونجا هم زن و شوهری هستند که به نظر ابتدا عاشق میان و به تدریج معلوم میشه که یک تفکر جنایتکارانه در حد یک نسبت به دیگری هم داره اتفاق میفته و باز دوباره اون موقعیت هم تغییر میکنه. اینجا هم ظاهرا مخاطب با یک چنین چیزی رو در رو هست، یعنی لغزندگی زندگی که بدیهی میپنداره.
کاملا همونطور که عرض کردم، نگاه فلسفی که اشمیت در همه کتابهاش به نوعی بر به جهان میکنه در اینجا هم کاملا حاکمه. حالا در خود جنایت های زن و شوهری که در واقع نمایشنامه است، ولی در اینجا در یک متنی نزدیک به 500 صفحه این فضای روانی و فضای فلسفی رو کاملا بر سراسر کتاب شما میتونید حس بکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتاد قاسمپر بود با سیامند زندی، مترجم رمان سهم دیگری اثر نویسنده فرانسوی اریک امانوئل اشمیت. سپاس که با ما همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم، تا هفته بعد.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.